تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله، فقد نوري فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز عزیز و مبارک به تقوا، پارسایی، پرهیز از گناهان و آلودگی ها، تمسک به قرآن و کتاب خدا و عترت پیامبر و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند با عنایات بیکران خودش همه ما را مشمول الطاف خاصه خودش و توفیقات خودش قرار بدهد. در پایان ایام فاطمیه قرار داریم و روزهای غم و اندوه شیعیان و عاشقان و شیفتگان و مخلصان اهل بیت عصمت و طهارت به پایان میرسد و در این خطبه نگاهی به گوشه‌هایی از خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها داریم. همانطور که برادران و خواهران گرامی میدانید، بعد از رسول خدا دست‌های نفاق و کینه‌های گذشته جاهلی دست به دست هم داد و در مسیر ولایت و امامت و رسالت رسول خدا خلل‌های جدی پدید آمد. در اثر توطئه‌ها، کینه‌ها، نفاق‌ها و دشمنی های معاندان با اسلام و خط راستین و اصیل رسالت رسول خدا، علی ابن ابی طالب و صدیقه طاهره که مظهر تداوم رسالت رسول خدا بودند و نقطه محوری و مرکز ثقل تداوم رسالت رسول خدا بودند، از جریانات اجتماعی به دور نگه داشته شدند و از مسیر رهبری و زمامداری جامعه برکنار شدند و فاجعه غم‌انگیز شهادت تنها یادگار رسول خدا، دختر بزرگوار رسول خدا و محبوب ترین افراد در پیشگاه رسول خدا در تاریخ اسلام به وقوع پیوست. بعد از غصب خلافت و غصب فدک به عنوان رمز وفاداری به رسول خدا، فاطمه زهرا از معدود مدافعان امامت و ولایت بود و زنی بود که بیش از همه مردهای اون زمان و قهرمانی بود که بیش از همه سربازان دیگر ولایت و امامت در دفاع از حریم همسر بزرگوارش و امام بزرگوار حضرت علی قد علم کرد و سینه سپر کرد و جان خودش را در این راه قرار داد. از یادگارهای صدیقه طاهره فاطمه زهرا، این زن قهرمان و نمونه عالم اسلام، خطبه فدکیه اون حضرت هست که به گوشه‌هایی از اون خطبه در مواقع دیگر هم اشاره شده. امروز هم در پایان ایام فاطمیه نگاهی به بخش‌هایی از این خطبه بسیار والا و پرعرض و دارای مضامین بسیار کم نظیر خواهیم داشت. به حق وقتی که انسان به این خطبه و سخنان پر مغز و پر جاذبه صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها مراجعه میکنیم، میبینیم که در این خطبه و در اون سخنان پرشور زهرای اطهر در مسجد رسول خدا، در این خطبه و اون سخنان امواج معارف اسلام و حکمت‌های اسلامی موج میزنه و در واقع منشوری از حقایق و معارف اسلام هست و هیچ تفاوتی در اون القاء مطالب و علو مضامین و اون همه نکته‌ها و معارف ارزشمندی که در این خطبه نهفته است، از این حیث هیچ تفاوتی با خطبه‌های پدر بزرگوارشون حضرت محمد ابن عبدالله احساس نمی شود. در وقتی که همه از ولایت و امامت علی روی گردانده بودند، همه به مسیر تداوم رسالت و بقای امامت پشت کرده بودند و بیوفایی ها در کنار کینه های جاهلیت همه رخ نموده بود و خاندان پیامبر تنها بودند، این زن قهرمان به تنهایی در انبوه مردم مدینه در مسجد پدر بزرگوارش قد علم کرد و این خطابه بسیار پرشور را القا کرد. اونطور که در مقدمه این خطبه آمده است، فاطمه زهرا و دختر بزرگوار پیامبر اسلام با یک هیبت و شکوه و جلال معنوی وارد مسجد پدر بزرگوارشون شد، در حالی که مسجد مملو از جمعیت بود و قدرت به دست معاندان ولایت و امامت و رسالت بود و کمتر کسی جرأت همراهی و حمایت از علی و زهرا را داشت، فاطمه با هیبت و شکوه خاصی وارد مجلس شد. پس از اون که مجلس آرام گرفت، فریادی و ناله‌ای از عمق جان زهرا برخاست. اون فریاد، اون ناله جمع را متحول کرد، مسجد را زیر و رو کرد، جمعیت را به تکاپو و اضطراب عمیقی فرو برد و با فریاد جانسوز زهرا یادگار پیامبر، جمعیتی که خود پیمان شکسته بودند و بیوفایی کرده بودند، به گریه و زاری افتادند و بعد از مدتی که جمعیت در مجلس مملو بود و همه گریه کرده بودند و پشیمان از بیوفایی ها شده بودند، فاطمه زهرا به عنوان تنها یادگار رسالت و یا تنها یادگار رسول خدا لب به سخن گشود و عالی ترین حقایق و معارف الهی در ابعاد و زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی را به زبان آورد. بخش‌های عمده این خطبه به قراری است که به ترتیب به استحضار شما شنوندگان عزیز و حضار محترم می‌رسانم. فاطمه با اون حال گریه، با اون حال متغیر جمعیت و با دلی پر از غم و اندوه از بیوفایی ها و پیمان شکنی ها، سخن را به حمد و سپاس خدا شروع کرد. این سنت الهی است که سخن را باید با حمد، ستایش و سپاس خدا شروع کرد. الحمد لله على ما انعم و له الشکر على ما الحمد، حمد برای خداست در برابر نعمتهای بیکران او، و سپاس و شکر خدا راست که اون همه به ما نعمت داده است و فزونی بخشیده است. ثناها و ستایشها به خاطر نعم فراوانی که خداوند بر انسانها ارزانی داشته است تقدیم خدا کرد. با بهترین عبارتها و شیواترین بیانهای ادیبانه فاطمه زهرا عرض سپاس، حمد و ستایش در محضر خداوند و خالق عالم تقدیم داشت. و پس از حمد و سپاس بیکران خدا، شهادت به رسالت پدر بزرگوارش داد، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. این شهادت به وحدانیت خدا را دنبال هم قرار داد و صفتهایی برای این شهادت ذکر کرد. کلمه توحید و وحدانیت خدا کلمه ایست که اخلاص برای بشر می آورد و در اوصاف خدا حکمتهای بزرگی را بیان کرد و بعد فرمود و اشهد ان ابی، گواهی می دهم که پدر من، ان ابی محمدن صلی الله علیه و آله عبده و رسوله. پس از حمد و سپاس خدا و شهادت به وحدانیت خدا به رسالت رسول خدا به عنوان پدر زهرا و پدر خودش شهادت داد و فرمود خداوند او را پدر مرا به عنوان رسول خود و پیام آور خود گزینش کرد، در میان مردمان و خلائق او را برگزید به عنوان رسالت و پیام آوری خودش. قبل از آن که او را مبعوث کند، قبل از آن که خلائق را بیافریند، قبل از آن که عالمی برپا شود، خداوند او را به عنوان رسول و پیام آور خودش برگزید. در زمانی او را به عنوان پیامبر مبعوث کرد که مردمان در جهل و تاریکی بودند، جمعیت ها در اختلاف ها غوطه‌ور بودند، بت پرستی، توسل به غیر خدا سنت حاکم بر جوامع جاهلی بود، انسان ها در گمراهی های فراوان غوطه‌ور بودند و در اون اوضاع آشفته فکری و فرهنگی دنیا و در زمانی که تاریکی ها عالم را فرا گرفته بود، خداوند رسول خدا را و پدر مرا به عنوان پیامبر به در میان شما و به سوی مردمان برگزید و مبعوث کرد. با این رسالت او فرهنگ اسلام و تمدن اسلامی پایه‌ریزی شد. شما مردمان در جهل و تاریکی و باطلاق‌های فساد و آلودگی فرو افتاده را به اوج عزت و عظمت دعوت کرد و در حالی که رسول خدا همه وظایف رسالت خودش و هدایت شما را انجام داده بود، خداوند با کمال مهربانی و محبت رسول خودش را به سوی خودش دعوت کرد. خداوند بعد از عمری از دشواری رسالت، رسول خودش را از سختی‌های این عالم نجات داد. اینها سخنان صدیقه طاهره در جمع مهاجر و انصار و در میان انبوه جمعیت در مسجد مدینه است. خداوند پدرم را و رسول خدا را از سختی‌های این عالم نجات داد، در حالی که محفوف به ملائکه رضوان خدا بود، در حالی که ملائکه رضوان خدا او را به استقبال آمده بودند، او از این عالم خاکی و جهان مادی پر گشود و به سوی غیب و عالم ملکوت ره سپار شد. او از مجاورت و همسایگی دنیای مادی و عالم فانی به سوی مجاورت خداوند ره سپار شد. سلام و درود خدا بر او باد که به بهترین وجه وظایف رسالت و مسئولیت‌های خودش را به انجام رساند. بعد از اون حمد و ثنا و شهادت به وحدانیت خدا و رسالت رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله فاطمه روی به مردم می کند و به عنوان مسئولیت الهی مردمان را مورد خطاب قرار می دهد که شما مردمانی هستید که حمله دین خدا بودید، شما اجابت کنندگان دعوت رسول خدا و پاسخگویان به پیام نجات بخش رسول خدا بودید و شما به عنوان اولین پاسخگویان به رسالت رسول خدا مسئولیت بزرگی دارید. پیامبر در میان شما کتاب خدا را به عنوان نشانه هدایت و مسیر هدایت شما قرار داد. این کتاب خدا در میان شماست، با شما سخن میگوید. اون چه که برای سعادت شما و رستگاری و کمال و ارتقاء روحی و مادی و معنوی شماست در این کتاب قرار داده است. خداوند در این کتاب و به توسط پیامبر بزرگ خودش برای شما معارف و اعمال و احکامی قرار داد. ایمان را وسیله پاکی دل شما، نماز را وسیله رستگاری شما و رهایی شما از کبر، زکات را به عنوان تزکیه شما و باعث رستگاری شما، روزه را به عنوان تثبیت ارکان اخلاص در درون شما و حج را به عنوان محور تشیید دین و تحکیم ارکان اسلام قرار داد. عدالت و نیکی را به عنوان محور و وحدت بخش به قلبها سنت خودش قرار داد و اطاعت از ما خاندان پیامبر را با عنوان ریسمان وحدت و نظام زندگی شما قرار داد. امامت ما را و خاندان خودش را و رهبران معصوم و پاک را با عنوان نجات شما قرار داد. جهاد را برای عزت شما، صبر را برای استجابت شما و امر به معروف و نهی از منکر را با عنوان مصلحت عمومی جامعه قرار داد. نیکی به پدر و مادر، صله ارحام، قصاص، وفاء به نذر و احکام دیگر را همه برای سعادت فردی و اجتماعی شما مقرر فرمود. با این سخنها یک تصویر کلی فاطمه از نظام مکتب و معارف اسلام و احکام اسلام نشان داد. حمد و ثنای خدا و شهادت به وحدانیت خدا و رسالت رسول خدا، بعد هم یک ترسیمی از خطوط کلی مکتب و راه و رسم زندگی را از قرآن و اسلام فاطمه برای مردم بیان کرد. پس از این سخنها بار دیگر فریادی از جان برخاست و به سوی مردم خطاب کرد. مردمی که در خانه خدا و در مسجد پدر من جمع شده اید، بدانید من فاطمه ام، پدر من رسول خدا، حجت را بر شما تمام می کنم. می دانید پدر من کیست؟ پسر عموی من و همسر من چه کسی؟ می دانید پدر من در معرکه های دشوار جهاد در راه خدا آمد و در برابر او لشکر و جنود شیطان هزیمت کردند و با مجاهدت او و با سرداری و پیشتازی پسر عموی من علی شما به راه اسلام هدایت شدید، اسلامی که اینک شما دارید، عزت و معنویتی که اینک شما در عالم دارید مرهون پدر من و پسر عموی من رسول خدا و وصی اوست. این را فراموش نکنید. خداوند با همت والای پیامبر و عزم راستین علی شما را از آتشها نجات بخشید و هرگاه که به جنگ او آمدند معاندان و دشمنان هزیمت را تجربه کردند. این در اثر رهبری رسول خدا و همکاری و همراهی پسر عموی من بود. مردم، این گذشته تاریخ اسلام هست، این مکتب نورانی اسلام هست و این سوابق درخشان علی و خاندان پیامبر است. اکنون اینها سخنان زهراست. مردم، اکنون خداوند رسول خودش را از میان شما برده است و شما در معرض یک آزمون بزرگ و بسیار سرنوشت ساز قرار دارید. خدا او را برد، او را به جایگاه ملائکه و به همسایگی و مجاورت خود دعوت کرد و به اون عالم پرزد و بال گشود. اما این شما هستید در یک موقعیت حساس و بسیار سرنوشت ساز. من به عنوان دختر رسول خدا و به عنوان کسی که همگان بر راستگویی، اخلاص و محبت پیامبر نسبت به او اعتراف دارید، به شما اخطار می کنم که زهر فیکم حسیکتون نفاق. مردم، موجهای نفاق در میان شما برخاسته است. لباس راستین دین کهنه و فرسوده شده است. خاموشان گمراه لب سخن گشوده اند و آدمهای دور از قافله و پرت از معنویات بار دیگر در میان شما جای باز کرده اند. به هوش باشید که امواج نفاق به سوی شما در حرکت است. بدانید که شیطانی که در زمان رسول خدا سر در آستین برده بود، شیطانی که در سوراخ، شیطانهایی که در سوراخها پنهان شده بودند، در فقدان و غیبت رسول خدا سر برآوردند، از سوراخها بیرون آمدند و دعوت میکنند شما را به گمراهی. به هوش باشید. این هشدار فاطمه است. و عجیب این است و شگفتی اینجاست، زهرا میگوید که شما با این دوره کوتاه، با یک تحول، با یک زمینه‌ای که تغییر پیدا کرد، اینجور پیام شیطان به سوی شما آمد و شما پاسخ دادید به پیام شیطان در حالی که عهد رسول خدا نزدیک است. هنوز دلها در غم و اندوه فقدان و رحلت رسول خدا در تب و تاب است و اینجور شیطان دلها را قبضه کرده است. شما را چه شده است؟ الا فی الفتنه سقطوا. بدانید فتنه بزرگی بعد از پدرم برای شما رخ داد و شما در فتنه فرو افتادید. هیهات منکم و کیف بکم و انا تؤفکون و کتاب الله بین اظهرکم. به کدام مسیر دوری قرار گرفتید؟ به کدام سو پرد شدید؟ در حالی که کتاب خدا میان شماست، عهد رسول خدا هنوز در گوش شما تنین افکن است و شما اون عهدها را فراموش کردید. اعلام خدا و نشانه های هدایت روشنه، اما شما به ندای شیطان پاسخ دادید، شیطانی که میکوشد در فقدان رسول خدا صدای توحید و آزادی معنوی انسان را خاموش کند، شما را به خود دعوت کرده است. آیا میبینید در جلوی چشمان شما حکم خدا و احکام خدا ناچیز شمرده میشود؟ ارث تنها یادگار رسول خدا از او باز ستانده میشود و شما در سکوت هستید؟ لقد جئت شیئا فریا، مگر چنین چیزی میشود؟ آیات خدا و احکام خدا در میان شما، در یک فاصله کوتاه همه اون پیمانها به فراموشی سپرده شد و به طاق نسیان زده شد. با این سخنان جمعیت را متحول کرد، بار دیگر چشمانش را به سوی انصار انداخت. ای انصار، ای کسانی که رسول خدا را یاری کردید و انصار اسلام بودید، این چشم پوشی از حق در میان شما یعنی چی؟ این خواب و چرت شما در برابر حق الهی و زیر پا نهاده شدن احکام خدا چه معنایی دارد؟ سرعان ما احدثتم، زود بدعتها برافروختید و آفریدید. این به خدا قسم، این آن مصیبت بزرگی است که مانند او هیچ مصیبتی نیست. چه مصیبتی از این بالاتر که شایسته ترین انسانها به زمامداری و رهبری و هدایت امت علی از حقش باز داشته بشود؟ این به خدا قسم چنان مصیبتی است که مانند او مصیبتی تصور نمیشه. این بالاترین مصیبت جامعه شماست که این گونه ولایت علی و خلافت علی منسی شده. این خلافت فراموش شد، حق من باز ستانده شد و شما در سکوت هستید. مردم، قد ارا ان قد اخلدتم الى الخب و ابعدتم من هو احق بالبسط والقب. من جلوی چشمان خودم میبینم شما تن به پیام شیطان دادید، خفت و زاری معنوی را به جان خریدید و آن که احق انسانها به قبض و بسط و تصدی زمام جامعه بود، او را از مسند به کنار زدید. این آن مصیبت بزرگی که مانند او تصور نمیشه. راحتی را و رفاه را برای خود خواستید و حق را زیر پا گذاردید. سبحان الله، این چه داستان شگفت انگیزی است که شما پدید آوردید. میدانم کینه‌های جاهلی و عداوت‌های شیطانی بود که علی را به خانه نشین کرد. این دردهای فاطمه در مسجد پدر بزرگوارش و در خانه خدا بود، اما مردم به این دعوت‌ها، به این منشور آزادی و سعادت خودشون پاسخ ندادند. در برابر حقی با این وضوح و روشنایی چشم پوشیدند و نتیجه همان شد که به فاصله روزهای دیگر فاطمه با وضع بسیار رقت‌آوری به شهادت رسید. روزی فاطمه گریست از این که در وقت مرض رسول خدا فرمود چیه داستان؟ گفت من وحشت دارم که چگونه بناست در فراق شما در دنیا زندگی کنم. رسول خدا فرمود نه دختر جان، تو زیاد بعد از من از من جدا نیستی، تو اولین کسی خواهی بود که بعد از من به من ملحق خواهی شد. همین طور هم بود. فاطمه با این مجاهدت به عنوان یک زن قهرمان در برابر غصب خلافت و ولایت به انحراف اجتماعی ایستاد و اما در همین راه هم برای جان دادن خود را آماده کرده بود. از فاطمه جز مقداری استخوان باقی نمانده بود. غمها، سپاه غم و اندوه و ظلم و جنایتی که به سوی فاطمه هجوم آورده بود، از فاطمه یک مشت استخوان باقی گذاشته بود. این زن جوان و دختر رسول خدا همین جور در حال طبیعی هم اگر بود به زودی جان می داد، برای اینکه فوق العاده مریض بود، لاغر شده بود و در غم و اندوه بود. جانها به قربان تو ای زهرا، ای دختر پیامبر، تو خود در حال مریضی و افسردگی بودی، به تو رحم نکردند حیفت را. و نتوکل علی و نستغفره و نستهدیه و نعود به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک، ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلاله النبیین و صفبه المرسلین و عطره خیره رب العالمین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. بار دیگر همه خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا، پارسایی، پرهیز از گناه، تهذیب نفس و اخلاق، تخلق به اخلاق الهی و شکر و یاد خداوند در همه حالات سفارش میکنم و به یاد آوری لحظات مرگ و ارتحال از این دنیا و عالم آخرت سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از انسانهای ذاکر، شاکر و عابد و بندگان مخلص خودش قرار بدهد. باز هم همونطور که در هفته های قبل به قسمت ها و گوشه هایی از بحث مجلس خبرگان اشاره کردم، اشاراتی دیگر خواهم داشت. به اجمال در هفته های قبل خدمت سروران ارجمند و برادران و خواهران عرض کردم که در نظام ما، ارکان اصلی نظام ما با آراء مردم شکل می گیرد و اسلامیت نظام ما هم به حاکمیت قوانین اسلام و حاکمیت فقیه عادل هست. از دیدگاه شیعه و در منطق شیعه وقتی حاکمیت و حکومتی مشروعیت دارد که مورد تأیید فقیهی عادل با شرایطی که در روایات آمده و در قانون اساسی ما هم بهش اشاره شده باشه. این را عرض کردیم و اصولا در قانون اساسی ما، در فصل اول قانون اساسی ما، در اصولی که در فصل اول قانون اساسی آمده که فصل کلیات هست، 14 اصل آمده که مبنای نظام سیاسی ما و حاکمیت ملی ما در این اصول 14 گانه قانون اساسی تعیین شده. و من استدعام از برادران و خواهران، به خصوص نوجوانان و جوانان عزیز، این است که این اصول را روی دقت مطالعه بکنند و با یک نوع جامع نگری از همه زوایای مختلف در واقع این 14 اصل فصل اول قانون اساسی تعیین شده. در اصل چهارم یک مبنا برای کشور و نظام سیاسی و اجتماعی ما ذکر شده و اون اسلام هست. گفته شده است که همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلام باشه. این یک مبناست در قانون ما که با آراء مردم و اکثریت قاطع ملت خداخواه و خداجو این قانون تصویب شده. این یک مبنای نظام سیاسی ماست. در اصل پنجم به این اشاره شده که علاوه بر حاکمیت قوانین الهی بر زندگی اجتماعی و فردی ما، در رأس هرم قدرت در کشور و در زمان غیبت حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. این هم رکن دیگر نظام اسلامی ما. رکن اول حاکمیت اسلام بر همه قوانین ما بود و رکن دوم ولایت و هدایت و نظارت عامه فقیه عادل. رکن دیگر که در اصل ششم قانون اساسی بهش اشاره شده است، نقش بسیار مهم آراء عمومی مردم در تحقق نظام اسلامی است و اینکه نظام اسلامی بر آراء عمومی مردم متکی است. این رکن سومه. اول اسلام بر همه قوانین حاکمیت داره، بعد و دوم ولایت امر و امامت امت، و سوم در اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات. انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در قانون تعیین میشه. بنابراین همه ارکان نظام اگر بخواهد در بر اساس قانون اداره بشه باید به آرای عمومی متکی باشه، چه در ریاست جمهوری، چه در مجلس، چه در شوراها که احتمالاً در طی امسال یا سال آینده انتخابات شوراهای شهر و استان تشکیل بشه. اینها اصل دیگر و مبنای نظام سیاسی ماست. در اصل هفتم، اصل مشورت و کارشناسی دقیق در اداره امور بهش اشاره شده که امر اصل شورا باشه طبق دستور قرآن کریم که و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر. شوراها که اینجا شمرده شده است از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند. بنابراین اسلام، قوانین اسلام یک، ولایت فقیه و امامت امت دو، آرای عمومی که شکل دهنده به قدرت سیاسی در کشور در قوه مجریه و مقننه هست سه، و اصل مشورت و کارشناسی در جامعه به عنوان اصل چهارم و پنجم در اصل هشتم اینجوره که در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم است، که در این اصل هم بحث نظارت مردم و امر به معروف و نهی از منکر برش تأکید شده. یعنی نظامی اسلامی است که قوانین اسلام مد نظر باشه، ولایت و امامت و رهبری فقیه عادل در جامعه باشه، آراء مردم در شکل دادن به نظام و مشورت مبنای رسمیت و جریان امور باشه، و در کنار اینها یک نظارت عمومی باید در جامعه باشه. جامعه ای را اسلام میپسندد که همه کسانی که در قدرت هستند بشود با اونها سخن گفت، اونها را نقد کرد و امر معروف و نهی از منکر کرد، از شخصی مثل خود علی ابن ابی طالب تا هر کس دیگری که در یک نظام اسلامی باشه. از دید اسلام میتواند در معرض امر معروف و نهی از منکر و انتقاد و اشکال قرار بگیره، البته با موازین درست امر معروف و نهی از منکر. بنابراین اینها اصول اصلی و مهم نظام ما هستند. و عرض کردم در اصل 107 قانون اساسی در بخش رهبری اینا ارکان نظام ما هستند. همش با استفاده از متن احکام اسلام و تجاربی که بشر در زندگی اجتماعیش داشته، این اصول به عنوان مبنای نظم اجتماعی کشور ما تنظیم شده. و عرض کردم حتی در مورد رهبری که تفوق بر همه قوای سگانه در کشور داره و دارای ولایت مطلقه است در کشور، در مورد رهبری هم باز غیر مستقیم به آراء مردم برمیگرده و جای نقد و اشکال و نظارت هم باقی است. یعنی روی منطق اسلام هر دو طرف قضیه در قانون اساسی ما پیشبینی شده. رهبری به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در کشور ما از ناحیه خبرگانی برگزیده می شوند که با آراء مردم اون خبرگان شکل می گیره و دارای اختیاراتی است که بسیار مهمه، و توجه مردم هم به خبرگان به خاطر قدرت رهبری و وسعت دامنه اختیارات رهبری باید باشه. البته اون چی که ما به نام ولایت مطلقه فقیه می نامیم و امام بر آن تأکید داشتن و در قانون اساسی ما آمده، هرگز به معنای استبداد نیست، برای اینکه نظام انقلاب ما استبداد شاهنشاهی را برانداخت و متاسفانه قلمهای مسموم افکار خرابی تلاش می کنند نظام آزادمنش کشور ما که بر آراء مردم و احکام اسلام مبتنی است به شکل استبدادی نشون بدن، در حالی که امروز در قوای در ریاست جمهور و مجلس همه اینها با آراء مردم شکل میگیره و رهبری هم یک ولایت و نظارت کلی دارن و تازه اختیاراتی هم که در قانون اساسی به رهبری داده شده چیزی در حد همونی است که مثلا در آمریکا به رئیس جمهور آمریکا داده شده، یک چیزی، و اعمال نظر رهبری هم از مجاری قانونی انجام میگیره. رهبری اولا از ناحیه مجلس خبرگان مورد نظارت هست، ثانیاً عدالت و فقاهت او ضامن برای صحت کار اوست، و از سوی دیگر کارهای رهبری با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئولان مملکت انجام میگیره، و در طول سالهای امام و مقام معظم رهبری هم که دیدیم اون چه که مصلحت جامعه بود و با ارتقا و تکامل کشور ما هماهنگ بود، هم امام و هم مقام معظم رهبری عمل می‌کردند. همه این جهات در قانون اساسی پیشبینی شده. و باز من تأکید می‌کنم که در اصل 109 شرایط رهبری آمده و در اصل 110 وظایفی آمده که البته وظایف بسیار مهمی، یعنی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام، تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح، و همینطور پاره از اختیارات دیگری که برای رهبری اختیارات مهمی است که از دید اسلام باید در دست فقیه آشنای به اسلام و عادل و مدیر و مدبر باشه. اینها گوشه‌هایی از اختیارات رهبری است و ویژگی‌های قانون و نظام سیاسی ماست. خبرگان رهبری هم در نصب رهبری و انتخاب رهبری بسیار نقش دارند، هم در نظارت بر رهبری نقش بزرگی دارند و صاحب اختیارات دیگری هم هستند. بنابراین این جایگاه را باید مهم دانست. شرکت در انتخابات خبرگان، شرکت وسیع در او را مهم دانست. و در کنار این عرض کردم هفته قبل، امروز هم عرض میکنم، شرایط امروز کشور ما اقتضا میکنه که ما با آگاهی و هوشیاری در خبرگان وارد بشیم. آراء وسیع مردم در انتخابات خبرگان در محدوده کسانی که شورای نگهبان اونها را تصویب میکنه، اون مهم نیست. کسانی که مورد تأیید شورای نگهبان قرار میگیرند، مثل انتخابات ریاست جمهوری، مردم در اون محدوده آزادند. البته ممکنه سلایق مختلف باشه، ممکنه همین شمایی که در نماز جمعه شرکت میکنید آرای متفاوتی در ریاست جمهوری یا در مجلس یا در مجلس خبرگان داشته باشید. این هیچ مانعی نداره. در چارچوب تأیید شورای نگهبان و ضوابط کلی که بر اساس قانون اساسی شکل میگیرد، حق انتخاب و آزادی برای مردم هست. در اون جهت هیچ مشکلی نیست و بعد از گذر از تأیید شورای نگهبان در هر انتخاباتی، چه ریاست جمهوری، چه مجلس، چه خبرگان، مردم حق انتخاب دارند و جای برای نزاع و کینه هم نباید باشه. در هر حال هم در هر انتخاباتی یکی میبره یکی میبازه. عمده این است که هوشیاری و دقت باشه، اهمیت حضور در صحنه باشه. البته وظیفه هم هست که آدم بهترین را برگزینه، اون جای خودش، اما نهایتا هر که شد باید طبق قانون با او همکاری کرد در هر یک از این سه انتخاباتی که بهش اشاره کردم و همینطور انتخابات شوراها که بعد انجام میشه. ما باید این را تمرین بکنیم که تن به قانون نظام بدیم و اون چی که شورای نگهبان تأیید کرد اون مورد توافق کلیمون باشه. بعد هم جای اختلاف سلیقه و بحث و اختلاف آرا هم باقی است، هیچ مانعی نداره. در خبرگان هم همینجوره. اما اون چه که مهم است اینه که آشنای با نظام باشیم، آشنای به مصالح کلی کشور باشیم، حضور در صحنه های انتخابات را به عنوان یک امر سرنوشت ساز بدانیم، نه یک امر شوخی یا بازی یا تشریفاتی، امری که واقعا مؤثره. یعنی اون بشه رئیس جمهور یا او بشه تأثیر میذاره در نظام کشور، اون بشه مجلس نماینده یا اون بشه تأثیر میذاره در سرنوشت مردم. در خبرگان هم همینجوره. این احساس جدی بودن انتخابات امروز کشور ما داره، نسل جوان ما داره و بیش از این هم باید داشته باشه. بر این نکته ها باید بیفزاییم که جامعه ما امروز در معرض خطرهای بزرگه. ما درسته که سیاست کلی نظام دشمنی نیست با همسایگان و با قدرت‌های دنیا جز قدرت‌های معدودی که اصلاً مشروع نیستند، مثل اسرائیل و قدرت مستکبرانه آمریکا که به این سادگی مشکلات ما با او قابل حل نیست. ما بنای بر دوستی، رفاقت، این سیاست‌های کلی نظام ماست. همیشه هم بوده، امروز هم هست. هم مقام معظم رهبری، هم سیاستمداران ما و دولت ما بر اون تأکید داره. اما در این حال بدانیم که ما در معرض خطرها هستیم. یک روزی نباید نسل جوان ما احساس بکنه که ما مواجه با خطر نیستیم، ما میتونیم با آسودگی و راحتی زندگی بکنیم. ما الان در هفته دفاع مقدسیم. ما ملتی هستیم که از خطرهای بزرگ خودمون رو نجات دادیم. امروز هم ضمن این که ما دست دوستی رو به همه دراز میکنیم، با همه رفاقت داریم جز اونهایی که دشمنی اونها با ما معلومه، اما در این حال میبینیم که خطرها برای ما وجود داره. در یک فرایند بسیار جدی استکبار جهانی ما را میخواد در محاصره قرار بده. وضعیت افغانستان، وضعیت پاکستان، وضعیت ترکیه، وضعیت عراق، اینها کنار هم که بگذارید باید احساس خطر باشه. اما در این حال نسل جوان ما باید هوشیار، آگاه باشه. نسل گذشته ما در جنگ و انقلاب عالی ترین آزمون ها را از خود به نشان داد. نسل امروز هم در مسیر علم و دانش، تقوا و پارسایی و سعادت و تکامل این کشور و همینطور هوشیاری در برابر دشمنان بالفعل و بالقوه ای که ما داریم باید نسل جوان قوی باشه و این وظیفه خانواده ها و نظام دانشگاهی و آموزش و پرورش ماست که نسل جوان آگاهی را تربیت بکنند. خدایا تو را به مقربان بارگاهت سوگند می دهیم ما را از بندگان خالص خودت قرار بده. این ملت را از همه آفتها و آسیبهای مادی و معنوی مصون و محفوظ بدار. راه پرفروغ شهیدان دفاع مقدس را و آرمان والای شهدای ما و امام ما را در میان ما همواره زنده و محفوظ بدار. ما را پیرو راه خودت قرار بده. خدایا نسل جوان ما را نسل جوانی آگاه و عالم و قوی و خودساخته و معنوی قرار بده. خدایا به همه کسانی که در راه تو ایثار کردند و مجاهدت کردند، به جانبازان، آزادگان، خانواده های شهدا و مفقودان، بسیجیان و سپاه و ارتش و همه کسانی که برای عزت و اعتلای این کشور تلاش کردند و در جنگ از خود قهرمانی های بزرگ نشان دادند، خدایا به آنها عزت و عظمت و توفیق بیشتر عنایت بفرما. ارواح پاک شهیدان ما و امام بزرگوار ما را با اولیای خودت محشور بفرما. خدایا گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. جانبازان و مریضان را شفا عنایت بفرما. اموات و گذشتگان ما را غریق بهار رحمتت بفرما. سلامهای خالصانه این جمع را به محضر صدیقه طاهره فاطمه زهرا و حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم.